مجله اقتصادی
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه مجله اقتصادی، تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم سال روز میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت شما شنوندگان عزیز و همچنین سال روز میلاد امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت همه شما شنوندگان عزیز و گرامی. بنده حسین زاده به اتفاق همکارانم به مدت نیم ساعت در برنامه مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. اما نخست عناوین مهم برنامه. استقبال تجار و بازرگانان افغانستان از فراورده‌های نفتی ایران. بررسی راه‌های افزایش صادرات میان ایران و افغانستان. و بازداشت 40 تن از کارمندان گمرک ولایت هرات به اتهام فساد مالی. خوب شنوندگان عزیز، با برنامه مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. امیدواریم فرصت آن را داشته باشید که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. بورس انرژی ایران جدیدترین اطلاعات عرضه حدود 500 هزار تن انواع فراورده‌های نفتی خود را شامل تیل سفید، گاز مایع، دیزل و پترول را در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته منتشر کرد. گفته نیست که حضور تجار با سابقه افغانستان در بورس انرژی ایران و استقبال همیشگی از عرضه فراورده‌های نفتی حاکی از اعتماد این تجار به کیفیت کالاهای عرضه شده در بازار رقابتی این بورس انرژی و دقت در حفظ سلامت مردم افغانستان و محیط زیست این کشور دارد. در همین رابطه گفتگویی داشتم با سید علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی ایران، که دعوت میکنم بشنوید.
کشور افغانستان یکی از همسایه های بسیار خوب ایران هست و با گستره طولانی مرزها و مبادلات فرهنگی و اقتصادی زیاد، یکی از این حوزه ها که میتونه در واقع ارتباط رو گسترش بده با توجه به ظرفیت بسیار مناسبی که تولید فراورده‌های نفتی در ایران داره و نیازی که در کشور افغانستان هست، میتونه صادرات فراورده‌های نفتی باشه. خوشبختانه این فرآیند از چند سال پیش آغاز شده، منتها الان به یک نظم و نسق خوبی رسیده و با حجم مناسبی داره انجام میشه. به خصوص باید اشاره کنم که ما از چند وقت قبل عرضه مستقیم بنزین با کیفیت رو برای بازار افغانستان در بورس انرژی ایران شروع کردیم که خب هم میتونه به لحاظ قیمت مناسب باشه برای مردم عزیز افغانستان و هم به لحاظ کیفیت که هم کمک بکنه به سالم موندن خودروها و کارکرد بهتر اونها و هم به حفظ محیط زیست. به هر حال در حال حاضر ما هم عرضه گازوئیل و هم عرضه بنزین رو برای کشور افغانستان داریم. هر دوی این فراورده ها هم جز با کیفیت ترین و فرورده های استانداردی هست که پالایشگاه های بزرگ ایران تولید می کنند و ما می تونیم این نوید رو به مردم افغانستان بدیم که با اطمینان خاطر از این فرورده ها استفاده بکنند.
در حال حاضر وضعیت خرید تجار و بازرگانان افغانستان از بورس انرژی ایران چگونه است؟
بسیار خوبه. تجار بزرگ افغانستان که در حوزه سوخت دارن کار می کنند، جزو مشتریان ما در بورس انرژی هستند. در اکثر فرآورده هایی که داره در بورس انرژی عرضه میشه، شرکت های افغانستانی و تجار افغانستانی فعال هستند و به طور مداوم فعال هستند تو این بازار و فرآورده های مورد نیاز خودشون رو تأمین میکنند. در مورد بنزین که عرض کردم، خب جدیدن ما این کار رو شروع کردیم و اتفاقا استقبال خوبی هم در دو هفته گذشته انجام گرفت. این هفته هم طی امروز و فردا محموله های بزرگی رو از بنزین و گازوئیل داریم عرضه میکنیم که باز من دعوت میکنم شرکت ها و تجار افغانستانی میتونن بیان و از این فرآورده ها خرید بکنن.
دکتر صاحب، یک بحثی که مطرح هست در رابطه با قاچاق انرژی به افغانستان هست. با توجه خب به مرزهای بسیار طولانی که وجود داره، معمولا فرآورده های نفتی به افغانستان قاچاق میشه که این میتونه به اقتصاد هر دو کشور زیان برسانه. از طرف ما با مسئولان محیط زیست که صحبت داشتیم، همین یکی دو روز پیش که ما با رئیس اداره محیط زیست ولایت کابل صحبت داشتم، میگفت با توجه به مرزهای گسترده، خب بنزین فاقد و استانداردهای لازم وارد افغانستان میشه. میخواستم ببینم شما چه برنامه هایی دارین برای اینکه انرژی که از ایران صادر بشه به افغانستان با او کیفیت استاندارد به دست شهروندان افغانستان برسه.
بله، ببینید، اقدامی رو که ما به اتفاق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران که متصدی اصلی تولید و توزیع و صادرات فرآورده های نفتی با حمل زمینی هست انجام دادیم، منجر به شروع عرضه بنزین به صورت مستقیم از طرف این شرکت در بورس انرژی برای بازارهای افغانستان شده. پس بنابراین ما امیدواریم که اگر بنزین رو که پالایش و پخش داره عرضه میکنه به طور مداوم باشه و با قیمت مناسب، به تدریج صادرات یا فروش فرآورده های بی کیفیت کاهش پیدا بکنه و امیدواریم روزی برسه که کلن از بین بره. البته فقط تحت کنترل ما نیست، به هر حال گمرک در دو طرف مرزها و مراجع نظارتی هم باید کار خودشون رو دنبال بکنن، ولی کاری که از دست ما برمیاد این هست که ما و پالایش و پخش تصمیم گرفتیم که بنزین با کیفیت بالا رو با قیمت مناسب به صورت مستقیم و دست اول به بازار افغانستان روانه کنیم. من اطمینان دارم که به تدریج این بنزین با کیفیت جای خیلی از سوخت‌ها و بنزین‌های فاقد کیفیت و فاقد استاندارد رو در بازار افغانستان خواهد گرفت. تأکید اصلی من این هست که مردم هر کشوری از جمله مردم افغانستان حق دارن که از سوخت سالم و با کیفیت استفاده بکنن. باید اونها هم تقاضا رو از تجار و شرکت‌هایی که سوخت رو دارن در افغانستان توزیع می‌کنن داشته باشن که سوخت با کیفیت دست اونها برسه. این سوخت با کیفیت الان داره به صورت دست اول از اون سورس اصلی خودش که شرکت پالایش و پخش هست در بورس انرژی ایران با مقاصد صادراتی از جمله افغانستان عرضه میشه و انشالله امیدوارم با همدلی و کمکی که تجار افغانستان خواهند داشت، خود مردم عزیز افغانستان خواهند داشت و کارهایی که ما انجام میدیم بتونیم که این هدف رو هرچه زودتر برآورده بکنیم.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت حجم مبادلات تجاری بین دو کشور ایران و افغانستان حدود 2.7 میلیارد دلار است، در حالی که دو کشور از ظرفیت تجاری بسیار بالاتری برخوردار هستند. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در ادامه افزود با توجه به ممنوعیت‌های وارداتی، به خصوص واردات محصولات کشاورزی که توسط وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدات داخلی وضع شده است، در صادرات به این کشور محدودیت‌های برای ما به وجود آمده، زیرا تجارت یک امری دو طرفه است. وی بیان داشت یکی از خواسته های این کشور از ما اجازه واردات برخی از محصولات کشاورزی تولیدی مثل انار، گردو و جلغوز است. سلیمی با بیان این که برای توسعه روابط تجاری مبادلات، تبادلات و تعاملات باید دو طرفه باشد بیان داشت این در حالی است که ما بیشتر خواهان صادرات هستیم و همین موضوع فرصت‌های تجاری را برای ما معدود و با عدم حضور ما در بازارهای افغانستان فرصت‌های صادراتی برای سایر کشورها از جمله ترکیه در بازار افغانستان به وجود آمده است. ما در برنامه این هفته مجله اقتصادی این موضوع را با حضور دو تن از کارشناسان اقتصادی ایران و افغانستان مورد بررسی قرار خواهیم داد. همان گونه که رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفته است، حجم مبادلات تجاری بین دو کشور ایران و افغانستان حدود 2.7 میلیارد دلار است، در حالی که دو کشور از ظرفیت تجاری بسیار بالاتری برخوردار هستند. نخست از محمود سیادت، رئیس هیئت اجرایی اتاق مشترک ایران افغانستان در خراسان رضوی پرسیدم که آیا در شرایط فعلی واقعا ترکیه در بازار افغانستان جای ایران را گرفته است؟ و اگر چنین موضوعی سعت دارد، علتهای آن چیست؟
جایگزینی بحث ترکیه واقعیتش اینه که به هر حال صادرات و ترانزیت از ایران کاهش پیدا کرده به دو دلیل. یکی کاهش قدرت خرید افغانستان که کاملا مشهود هست، به هر حال نگرانی هایی که از شرایط سیاسی و امنیتی هست، بسیاری از سرمایه از افغانستان خارج شدن و در همه بخش ها، چه اون کالاهای وارداتی از ایران چه از دیگر کشورها، مشاهد کاهش مصرف در افغانستان هستیم که این رو آمار گمرکات افغانستان هم گویاش هست. دوم اینکه به هر حال ما به دلیل شرایط تحریم، خب بعضی از کالاهایی که مواد اولیه‌اش رو وارد می‌کردیم و ازش افزوده ایجاد می‌شده و بعد صادر می‌کردیم، در اونها به دلیل اینکه واردات مقداری محدود شده و کنترل شده، خب قطعاً یه مقدار کاهش صادرات داشتیم. اینها مجموعه دلایلی بوده که به هر حال مقداری سال گذشته ما کاهش جدی صادرات داشتیم در افغانستان. اما اینگونه نیست که اگر ما کاهش داشتیم بقیه بازیگران این صحنه الزاما افزایش داشته باشند یا همه این افزایش رو یک کشور داشته باشه. نه، واقعیت اینه که بیشتر کاهش قدرت خرید افغانستان به نظر من نقش آفرین بوده در این قضیه. البته خب وقتی که یک بخشی از سهم بازار ایران در حقیقت از دست میره یا واگذار میکنه به دلیل اینکه حضور پیدا نمیکنه، خب این تقسیم میشه بین بقیه بازیگرا که ترکیه هم یکی از این بازیگراست و به هر حال ما امیدوار هستیم که شرایط به گونه‌ای پیش بره که هم ما بتونیم سهم قبلی حفظ بکنیم و سهممون رو افزایش بدیم در بازار افغانستان، هم انشالله با ایجاد امنیت فراگیر بشه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان رو با کمک دوستان افغانستانیمون با حضور سرمایه‌گذاران ایرانی بتونیم بهره‌برداری کنیم در حوزه کشاورزی، در حوزه صنعت، در حوزه بخصوص معدن که به دلیل شرایط خاص افغانستان الان قابل بهره برداری نیست اکثر معادن افغانستان. ما به هر حال به یک رابطه برد برد فکر میکنیم و تلاش میکنیم که همه طرفهای بازی رو به این مسئله برسونیم و انشاءالله در این مسیر ادامه حرکت.
موضوع دیگری که سلیمی رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان روی آن تأکید داشت، توسعه روابط تجاری بین ایران و افغانستان بود. بحث عدم توازن میان واردات و صادرات میان ایران و افغانستان همواره مطرح بوده است. در ادامه از محمود سیادت پرسیدم که مشکل اصلی در کجاست و چرا میان دو کشور توازن برقرار نیست.
واقعیت اینه که اینگونه است که متاسفانه واردات و صادرات ما به افغانستان به حالت توازن نیست و خب تفاوت‌هایی داره. یکی از دلایل عمده این تفاوت میزان خب مشکلاتی است که در افغانستان در طول این 40 سال به وجود آمده و باعث شده که افغانستان نتونه تولیدات خودش رو افزایش بده و عمده تولیدات افغانستان در حوزه و محدوده باغی و گیاهی و دامی هست. خب این اقلام هم بسیاری از این اقلام اولا خود ایران تولید میکنه و مازاد داره و بعضی از سالها حتی جایزه صادراتی میده، جایزه اضافه تر میده، مشوق میده که فرض بکنید کشمشی که زیاد در ایران تولید شده صادر بشه که کشاورز در حقیقت متضرر نشه. یکی دیگه از مسائل هم اینه که خب دوستان افغانستانیمون اونقدر که باید و شاید در بسته‌بندی سورتینگ ضدعفونی کردن این اقلام دقت نمی کنن و خب کالا رو همونطوری بعضی وقتها با سبندی نشندان مناسب میخوان ارسال بکنن که این به دلیل بحثای قرنطینه‌ای و بهداشتی که به هر حال در هر کشوری من جمله ایران وجود داره خب محدودیت ایجاد میشه. بعضی از موارد هم به خاطر بحث به اصطلاح آفات و امراض احتمالی که هست، این موارد دلایلی هست که اعلام میشه از سوی دولت مردان. اما ما به عنوان بخش خصوصی علاقه داریم که به هر حال فرصت‌های جدید و بیشتری باز بشه. در چند سال گذشته تلاش کردیم مجوز تعرفه ترجیحی برای اولین بار برای چند قلم کالای اساسی افغانستان گرفتیم یک طرفه و در حقیقت یه امتیازی قائل شدیم که کالای بیشتری از افغانستان به ایران وارد بشه. منتهای مراتب عرض کردم خدمتون، هم ما به دلیل شرایط تحریم سری و کنترل نرخ ارز یه سری محدودیت‌های جدیدی از یکی دو سال اخیر اعمال شده که این فقط به افغانستان مربوط نیست، که تمام طرف‌های تجاری ما مربوط هست که واردات رو در حقیقت محدود کردن و کنترل کردن. خب این بخشش میتونه به واردات از افغانستان مربوط بشه. و دومی که افزایش نرخ ارز خیلی از این کالاها رو غیر قابل توجیه کرده، یعنی الان قانونم مشکل نداره، تعرفه ترجیحی هم براش قائل هستن، ولی خب قابل واردات نیست به دلیل افزایش نرخ ارز. بعضی از کالاهای افغانستانی هم خب در مقابل با رقبای خارج بعضی وقتا قیمتاشون متفاوته، اگرچه کیفیتشون هم متفاوته. فرضاً مثلا کنجدی که ما بیشترین تعرفه ترجیحی رو براش قائل شدیم، خب از آفریقا یا حتی از پاکستان که تعرفه ترجیحی هم نداره وقتی وارد میشه به قول تجار ارزان‌تر از کنجد افغانستانی است و طالب بیشتری داره. خب اینو دیگه دولت و ما نمیتونیم توش دخالت بکنیم، باید خود کالا بیاد خودش رو با بازار تطبیق بده. به هر حال این دلایلی که من عرض کردم دلایلی بود که به هر حال در قضیه وجود داره، اما هیچ کدوم از اینا نباید مانع بشه که ما کمک بکنیم به توسعه توان تولیدی افغانستان و افزایش توان تولیدیش. و امیدوار هستیم که این موضوع رو به کرات در تمام مراکز تصمیم گیری مطرح کردیم و گلای خیلی مساعد و خوبی هم در این رابطه گرفتیم. امیدوار هستیم که انشالله در عمل به زودی شاهد امتیازات و شرایط مناسبتری برای ورود محصولات تولیدی افغانستان به ایران باشیم.
خب نظر محمود سیادت را شنیدیم. در همین رابطه نظر عبدالجابر انصار سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد و کارشناس امور اقتصادی را هم میشنوید.
دار واردات جمهوری اسلامی ایران یا ارزش صادرات جمهوری اسلامی ایران به افغانستان چیز بالغ به 2 میلیارد و 850 میلیون دلار در سال پار بوده و مقدار صادرات یا ارزش صادرات افغانستان عدد کمتر از 20 میلیون دلار بوده. اما صادرات افغانستان به سایر کشورها با یک لیمیت بسیار بلند و قابل قبول هست برای ما و ما با اکثر کشورهای دنیا صادرات داریم، با اینکه با جمهوری اسلامی ایران وجوه مشترک و مرزهای طویل مشترک داریم، متاسفانه میزان صادرات ما با او حد مسئول تره. صادرات افغانستان مثل کنجد افغانستان، تخمه افغانستان، اندوانه، بعض از میوه‌جات تازه افغانستان، میوه‌جات خشک افغانستان، اینا از طریق کشور مثل پاکستان یک بار بعد افغانستان به پاکستان اکسپورت میشه و از پاکستان مجددا به ایران وارد میشه، گاهن به شکل قاچاق وارد میشه و گاهن به شکل قانونی. ای کاش به فرض مثال این مسائل در اگر مثلا افغانستان اجازه ورود از ایران نمیدیش از یک کشور خالص هم نمیامد. به طور مثال گردوی افغانستان عملا میره به پاکستان و از پاکستان میره به امارات یا به عمان و از عمان پس مجددا به نام گردوی آمریکای شمالی پس دوباره به بازارهای ایران ورود پیدا میکنه، که اینها کاملا یک اسناد و بر اساس رویت اسناد مدارکه.
عبدالجابر انصار عدم هماهنگی میان وزارت‌های جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت زراعت جمهوری اسلامی افغانستان را دلیل عمده عدم توازن اقتصادی میان دو کشور می‌داند و بر این باور است که باید تفاهم‌نامه‌هایی در این راستا میان مسئولان اقتصادی و کشاورزی دو کشور صورت بگیرد.
عدم هماهنگی بین وزارت‌های جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت زراعت افغانستانه. ما به خاطر انکشاف صادرات افغانستان ایجاب میکنه که یک تفاهم نامی بین دو وزارت جهاد کشاورزی و وزارت زراعت افغانستان امضا برسه و از طرف یک تفاهم نامی استانداردهای دو کشور ما داشته باشیم، تفاهم نامی در بعض استانداردها سوخت داشته باشیم، استانداردهای مواد غذایی داشته باشیم که اینا در کل ما بتونیم از اینا استفاده بکنه و همچنین کالاهای صادراتی افغانستان دارای ایزوها و سرتیفیکات‌های بین‌المللی که ایزوها و سرتیفیکات‌های بین‌المللی قابل قبول و معیار تمام کشورهای جهان. اول که ما وقتی که حرف از ایزو یا سرتیفیکات روی صدور کالاها می‌زنیم، همون سرتیفیکات بر نوعیت، کیفیت، مقدار، بسته‌بندی، شرایط نگهداری روی همه استانداردها و معیارها. این یک. دوم، خود انی سرتیفیکات هایی که صادر میشه یا پکیج ها و بسته‌بندی هایی که صادر میشه تا به اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، کشورهای مثل ژاپن اینا میره. کالاهای ما شرایط بازارهای بین المللی به دارا هست. کالاهای صادراتی افغانستان کالاهایی است که یک نوع تجارت اختصاصی را به افغانستان اطلاق کرده، یعنی ما در حاشیه تجارت های اختصاصی که هیچ یک از کشورهای دنیا اگر داشته باشم تکاپوی بازاری نیست. به طور مثال زیری افغانستان امسال بنا به خوش‌سالی‌هایی که در ایران در کرمان بوده بیشترین زیره زیری افغانستانه که میره به پارمیای به بازارهای ایران، ولی از کدوم مسیرها؟ از مسیر پاکستان، نه از مسیر قانونی و مسیر رسمی، از مسیر قاچاق کالاهای پاکستانی از بعضهای مختلف پاکستان وارد خاک جمهوری اسلامی ایران میشه. حالا که همین زیره ما با همون کیفیت با همون بسته‌بندی و همون زیری ماز که بسته‌بندی جدا آماده شده در یکی از ولایات افغانستان با همون بسته‌بندی به ایران میاید، مسیر سولانی همه نقل جاده ای هزارها بعد بگه. اگر ما صادرات افغانستان توزیع بدیم، ما سر هزینه های حمل و نقل ترانسپورتی بین دو کشور برای کالاهای صادرات کالاهای ایران هم صرفه‌جویی کردیم. به طور مثال وقتی که یک موتر یا کامیون از جمهوری اسلامی ایران مقداری از بار انتقال میده، از این طرف خالی برمیگرده، اما در صورتی که این مقدار از توسط همون موتر هم رو به شوادی هایه برای از اون موتر یا هم یا رافضه صرفه‌جویی شده و در هزینه ها و در هزینه های تمام شده کالا موثریت مطلوب خود میشه. به طور مثال یکی از کالاهایی که سقف مهمی از صادرات افغانستان به خود اختصاص داده سنگ مرمر افغانستانه. سنگ مرمر افغانستان نه در جمهوری اسلامی ایران بلکه در اکثر کشورهای دنیا، در اکثر کشورهای دنیا نیست و این یک تجارت اختصاصی برای ما است. بنابراین فکر میکنم که 90% از این کالاها تجارت اختصاصی ما ایتوامه.
مسئولان اتاق صنایع و معادن ولایت هرات میگویند که از آغاز سال جاری تا کنون 20 کارخانه جدید در شعرک صنعتی هرات آغاز به کار کرده است. به گفته این مسئولان، این کارخانه ها در بخش تولیدی مواد خوراکی و ساختمان فعالیت دارند که بیش از 50 میلیون دلار روی آنها سرمایه گذاری شده است. حمدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات در این باره میگوید بخش هایی که ما در آن توسعه پیدا کرده ایم می توانیم بگوییم که در حد خودکفایی رسیده ایم. شماری از صاحبان صنایع در ولایت هرات میگویند که علاقمندی به سرمایه گذاری در بخش های گوناگون هنوز هم وجود دارد، اما آنان از نبود امتیازهای ویژه برای سرمایه گذاری تازه کاران شکایت دارند. این صاحبان صنایع میگویند کمبود برق، فساد در گمرکات و ناامنی از بزرگترین چالش‌های فرارو سرمایه‌داران در افغانستان هستند. در همین رابطه خبر دیگری از ولایت هرات حاکی است که به تازگی 40 تن از کارمندان گمرک ولایت هرات از سوی نیروهای امنیتی به اتهام فساد بازداشت شدند. در همین رابطه همکار ما فیض احمد محمدی توضیحات بیشتری می‌دهد.
متاسفانه بحث فساد اداری خب از این روز دیروز هم نیست که در افغانستان همیشه مشکل ساز و مسئله ساز بوده و همواره باعث نگرانی های شهروندان شده. اما اخیرا مقام های محلی در غرب افغانستان اعلام کردند که دست کم 40 تن از کارمندان و ماموران اداره گمرک ولایت هرات به اتهام فساد اداری و سوء استفاده از صلاحیت های کاریشان بازداشتشان کردند. علی فرهاد سخنگوی والی هرات با تایید این خبر به رادیو دری گفت که این افراد متهم هستند که در فساد مالی و کمک به فرار عواید گمرکی دست داشتند. سخنگوی والی هرات با بیان اینکه افراد بازداشت شده شامل کارمندان رسمی و شماری از قراردادی‌های گمرک بودند تصدیق کرد که 87 موتر باربری را خلاف کالاهای بارگیری شده به ثبت رسانده و مقررات زیر پا گذاشتند. مسئولان اداره گمرک هرات گفتند با دستگیری این شمار از کارمندان گمرک از حیف و میل میلیون ها افغانی عواید دولتی هم جلوگیری شده. بر اساس یک خبر دیگر پلیس انترپول کارمند فراری گمرک ولایت فرار را هم پس از بازداشت به قمندانی امنیه ولایت تحویل داده. محب الله محب سخنگوی قمندانی امنیه ولایت فرار در گفتگو با رادیو دری این خبر را تایید کرد و گفت که روز گذشته پلیس بین الملل موفق شده است که شیراحمد رزاقی یک کارمند گمرک ولایت فرار که مظنون به فساد اداری بوده و از مدت معتبری شده بود از خارج کشور بازداشت کند و به پلیس این ولایت تسلیم نماید. مدیر مبارزه با جرایم جنایی قمانداری امنیه ولایت فرار طبق موافقتنامه استرداد مجرمین میان پلیس انترپول دو کشور گفت که تقاضای بازگشت کارمند مظنون به فساد گمرک را به فرار کرده بود. سخنگوی پلیس فرار افزود که پرونده این فرد به دادستانی ولایت فرا سپرده شده.
خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه مجله اقتصادی در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. اتفاق خوبی که این هفته در ولایت ننگرهار افتاد این بود که مسئولان ادارات محلی گزارشی از کارکردهای سالانه خود را برای مردم ارائه دادند. در همین رابطه همکار ما آصف شینواری توضیحات بیشتری می‌دهد که توجه شما را به این توضیحات جلب می‌کند.
بر اساس هدایت حکومت مرکزی افغانستان و هدایت شاه محمود میاخیل والی ننگرهار، تمام ادارات حکومتی به خصوص ادارات سکتوری در ولایت ننگرهار مکلف شدند تا گزارش اجرات سالانه‌شان را با مردم ارائه بکنند. روز گذشته در مراسم افتتاحی این برنامه که در تالار کنفرانس های مقام ولایت برگزار شده بود، شاه محمود میاخیل والی ننگرهار برای اشتراک کنندگان این مراسم که از تمامی ولسوالی های ولایت ننگرهار، نمایندگان علمای دینی، سران قومی، نهادهای مدنی و جوانان در آن حضور داشتند، گفت که گزارشدهی در ادارات حکومتی یک اصل مهم است و برای تامین شفافیت اجراءات یومیه باید تمام ادارات حکومتی در آخر سال گزارش دستاوردها، مشکلات و چالش‌هایشان را با مردم شریک بسازند. والی ننگرهار گفت که از طریق ادارات سکتوری در ولایت ننگرهار در سال 1398 با ارزش میلیون‌ها افغانی پروژه های بازسازی در این ولایت راه اندازی شده که این پروژه ها سبب اشتغال صدها تن از باشندگان ولایت ننگرهار شده و همچنان تغییرات مثبت را در زندگی مردم به وجود آورده. در روز نخست پروسه حسابدهی ادارات حکومتی ولایت ننگرهار با مردم، رؤسای ادارات معارف، انکشاف دهات، زراعت و کانال ننگرهار گزارشات یک سالهشان را که هم از دستاوردها، مشکلات و چالش ها با مردم ارائه کردن و با پرسش های اشتراک کنندگان این گرد همایی پاسخ ارائه کردن. در کل مردم از این پروسه راضی بودن و خواستار ادامه این پروسه در سکتورهای امنیتی نیز شدن. البته پروسه گزارشدهی در ادارات حکومتی افغانستان حرف تازه نیست، اما در سال روان تمامی ادارات مکلف شدند که گزارشات کاریشان را، دستاوردهایشان را با مردم شریک بسازند.
خوب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. تشکر از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما خوبان شنونده باشیم، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. حق نگهدارتون.